السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
جهت شهادی ارواح طیبه شهدا رو حضرت امام، همه گذشتگان ذوی الحقوق، پدر و مادرمون، معلمانمون. الفاتحه تمام الصلوات.
اللهم صل على محمد و آل
سوره مبارکه نساء صفحه 84. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ الله اللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا. صلواتی من را بفرم.
اللهم صل على محمد و محمد.
پس از که البته مقدمتاً این رو خدمت عرض بکنیم که خانوها انشالله از این جلسه، حالا این جلسه امتحانی، میخوایم ببینیم فضاها دستمون بیاد که چقدر فضا موجود هست. و من از آقایون خواهش کردم که کاملا تشریف بیارن جلو و خانم هم از همون دقیقت همون جوری که الان میشستن از اول مجلس پر بکنن تا ببینیم که آخرش چی میشه، یعنی فضای موجود چه جوری میشه، تا اگر تمهید خاصی لازم بود تو فضا انجام بدیم انجام بدیم. بنابر این بود که حتی من تصمیم جدی گرفتم که یه جای بزرگتری همین منزل آقای جواهریان هست که خیلی نزدیک به اینجا، خواستم به اونا هم کاملا استقبال کردن از قضیه، ولی از خونه های کتابی رفتن برای ما لطفی نداره. بعدا حساب کردم که اینجا خودش یه چیزیه، یه جاییه برای خودش، برای همین هست که فکر کنیم همینجا بمونیم. حالا تا ببینیم چجور میشه. انشالله دوستانم اومدن بشینن تو قسمت خالی مجلس تا اون خط، بعد اون خط هم بعدا ببینیم که چجوری جا بگیرن، یعنی خانمو جا بگیرن ببینیم که این خط تو میشه چجوری کشید. انشالله که اون چیزی که مطلوب میتونه باشه اتفاق بیفته، چون که واقعش خانوما از بس فاصله گرفته بودن، جدا افتاده بودن، تقاضای به حقی بود. به ما هم به دلیل اینکه قوام علن نساییم این کار رو انجام دادیم. این بحث فضل بعد از اینکه گذشت که به معنای مسائل معنوی نیست قطعا، به معنای یعنی فارغ قرآن از این که بخواد مسائل معنوی رو مطرح بکنه و یه برتری های معنوی وجود داره. من مفردات آیه رو برخشو بگیم، یه اشاره به مفردات آیه بکنیم. سه کلمه هست که شاید تو اینجا لازم است که مفرداتش توضیح داده بشه. یک، خود بحث قوام بودنه که خود آیه بعدن تقریبا فضای قوامیت رو نشون میده، به دلیل شواهد بعدیش فضای قوامیت رو بالاخره یه پکیج معناییه که شعب این معنا رو و لاقل آثار این معنا رو داره نشون میده که اگر قرار باشه قوام باشه، خیلی وقتا با آثار شی شما شی رو میشناسید، اگر قرار قوام باشه پس اینجوری میشه اینجوری میشه اینجوری میشه، پس تقریبا در میاد که معنای قوامیت چی هست. یکی این کلمه هست، یکی بحث قنوته که تو آیه هست و یکی بحث نشوزه. حالا خارج از اصلا بحث فقهیش، بحث خود بحث لغویش، قوامیت شما آیه 135 همین سوره رو بیارید. ادعا این است که قوامیت که خب از مبالغه رو قیم بودنه در حقیقت و قیام کردنه، سلام علیکم، رو معنای قیام کردن اگر یه مبالغه ای انجام بشه در حقیقت ما به معنای قوام بودن برسیم. قیام کردنم یعنی بیشتر به همون معنایی که انصراف معنایی داره، به این معنی که بلند شدن و یه کاری کردن. از اینجاست که میخوایم بگیم که اون سمت اجرایی رو پذیرفتن و این چیزها باز ایمان از تو خود معنی قیام در میاد که قیام کردن یه مورد، قیام کنید، قیام کنید نه اینکه مثلا بشینید فکر بکنید مثلا راجع به چیزی، قیام کردن خودش تو مایه خودش این معنا رو داره که لاقلش انصراف معنایی داره به سمت اینکه داریم یه کاری میکنیم الان، یعنی همزمان با یه کار اجرایی یه کاری داره انجام میشه. تو اونجا ما بحث قوام بودن رو داریم که بسم الله الرحمن الرحیم، شما میگه بسم الله بگید، یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهدا علی الله، شما قوام به قسط باشید، نه اینکه قسط رو بپا کنید بلکه زیاد قسط بپا کنید، یعنی خیلی این کار رو زیاد انجام بدید. و اینا هم میدونید که بالاخره مایه یه کاری توش وجود داره، یعنی قسط رو بیاید بلند شید بپا کنید یه کاری انجام بدید، شهادت برای خدا بدید. و این قوام به قسط بودن تا این حده که ولو علی انفسکم او الوالدین و الاقربین، شما به علیه خودتون هم بتونی شهادت بدین، این میشه قوام به قسط بودن. بر علیه والدینتون بتونید شهادت بدید، بر علیه اقرباتون بتونید شهادت بدید، اینا معلوم مبالغه تو معنای دقیقت برقراری قسط دیگه، یعنی تو معنای مبالغه که هم لغت این رو نشون میده که قوام بودن هم مبالغه قیام کردنه و هم خود آیه هم این رو نشون میده که اگر کسی بخواد بر علیه خودش و خانواده خودش شهادت بده، این دیگه خیلی باید قیام به قسط بکنه، شوخی نداره، باید خیلی باید اهل قسط و عدل باشه که بتونه بر علیه خودش هم شهادت بده، بر علیه داداشش هم شهادت بده. ان یکن غنیا او فقیرا فالله اولا بهما، اگر غنیا یا فقیرا شما خدا اولویت داره. ببینید واقعاً این بهش میگن دفع دخل مقدر، اینا رو یعنی شما میگی من اگر الان بر علیه این فقیر شهادت بدم نمیان این مال همین خورد مالش هم ضبط کنن. میگه تو فکر این چیزا نکن، خدا اولویت داره این فکر رو بکنه، تو رو شهادت تو بده، از این فکر رو نکن. که حالا ببین یه بخور نمیری هم که داشته چیز میکره، ما های نونش بباریم مثلا. این یکن غنیان او فقیران فالله اولا به ما، اگه چه غنیان چه فقیران، خود خدا اولویت داره به این که این فکر رو بکنم. ما کاری به تکمین خدا که نداریم، تشریفش اینه که ما باید بریم علیه این آدم فقیر شهادت بدیم، اون بریم میدیم. این محاسبات این مدلی نکن. فلا تتبع الهوى ان تعدلوا، تبعیت از هوا نکن. ان تعدلوا یعنی مواد این که، یعنی فلا تتبع الهوى، این از همین الله تعدلوا هست، این لاهای محذوف داره، این مثل یبین الله لکم ان تضلوا، خدا بیان میکنه که گمراه بشید، خدا بیان نمیکنه که ما گمراه بشیم، بیان میکنه که گمراه نشیم، یه لا در تقدیر اینجا داره. فلا تتبع الهوى ان تعدلوا یعنی مباد این که عدل، تا این که عدل. فلا تتبع الهوى، تبعیت از هوا نکنید، تا این که عدل به خرج بدید. و ان تلو او تعرضوا فان الله کان بما تعملون خبیرا، اگر اعراض کردن یا زبان بازی کردن، فان الله کان بما تعملون خبیرا. تلو این لین به السنته هم شنیدین تو قرآن، که یعنی گاهی اوقات طرف دروغ نمیخواد بگه ولی زبان بازی میکنه، یه جوری طرف هم همین که میگیم طرف رو پیچوندم، همین کاره، این که یه جوری میگه طرف میپیچه. خلاصه تلو او تعرضوا فان، حالا این بحث قوامیتش بود. بله فلا تتبع الهوى، تا اینکه مبادا اینکه عدول بکنی. بله مبادا این، بله فلا تتبع الهوى ان تعدلوا، تبعیت از هوا نکنید، مبادا اینکه یعنی عدول نکنید، یعنی برای اینکه عدول نکنید، ان لا تعدلوا، یعنی که بله حالا فکر میکنیم راجبش، مورد بحث ما این نیست. فلا تتبع الهوى ان تعدلوا، تبعیت از هوا نکنید، که عدالتی های خرج ندید. بله اینه الله تعدلوا، یعنی تبعیت از هوا نکنید که های عدالت به خرج ندید. اینجوری باید خون. بله همون عدل هم میاد، حالا اون عدول هم شاید با یه تمهلاتی بشه قبول کرد، البته باید فکر کرد. به هر جهت این قوامیت حالا صرف معنی لغویش همینی که به شدت قیام کردن، که توش یک معنای مثبت و منفی دیده میشه، یعنی کلن این معنای مسئول که میگن، اولا ببینید مردان رو به شدت این کار رو کردن که اینها باعث قیام و قوام خانوما بشن. ریشش که همون قیامه دیگه. بله بله دیگه همینه، قیمه دیگه، قیم یعنی همین، هم داریم همینو میگیم، یه معنی دیگه نیست. این از که به شدت باید این کار رو بکنه که موجبات قیام کسی دیگر رو دقیقا فراهم بکنه، یعنی این کار رو بکنه. پس اینی که مردان رو به شدت مسئول زنا کردن، یعنی مردان اینجوری نیست که مردان فکر بکنن که خب زنان به ما چه. اساسا شأن نزولش، من یادم رفت بیارم، شأن نزول این آیه این است که پیغمبر میشنوند که یک مردی گفته به زنش، گفته که اختیارت با خودت، امورت با خودت، واگذارت کردم به خودت، یه همچین واگذارت کردم به پیغمبرشون. میگم تو خب که چی، یعنی چی واگذارت کردم به خودت؟ الرجال قوامون علی النساء، اینجوری نیست که یه مردی بگه من واگذارت کردم به خودت، خودت بیا برو مثلا چیه، کار خودتو خودت بگیر مثلا. اتفاقا این یه معنای مثبت توش وجود داره که حالا میبینید معنای مثبتش خدا باز میکنه. یه معنای مثبت، یه مایه مثبت، اینی که نمیتونن مردان، حالا به فرض اینی که الان این بحث کما این که علامه میفرمان بحث این باشه که مردان نسبت به زنان که ما این رأی رو اتخاذ میکنیم، یعنی بحث هر رجال قوامون علی النساء تو اون چند رأیی که جلسه پیش گفتیم این رأی رو میپذیریم ما که این سبک راجع به بحث زن و شوهر نیست، راجع به بحث زن و مرده. از فروعش، از بحث فصالهات یک فرعی نسبت به این مطلب گفته میشه، دقیقا اون بحث کلی تطبیق میشه رو این فرع، رو فرع زن و شوهری، نه اینکه این فرع دقیقا از اولش کما اینکه خیلی از مفسرین میگن یعنی از اولش اصلا بحث راجع به زن و شوهره نه زن و مرد. و حالا که ما اینو قبول نداریم، این سبک نمیخوره به بحث زن و شوهر، به بحث زن و مرد بیشتر میخوره تا زن و شوهر. جز فروعاتش اون موقع میاد پیاده میشه روی یک فرعی به صورت خاص پس از عام که تو قرآن فراوان از این خاصای پس از عام گفتن، با اون یک فرعی میاد و روی بحث زن و شوهر پیاده میشه. بس لذا الرجال قوامون علی النساء اصلا تو این فضا ما میبینی، نه حتی تو فضای زن و شوهری، تو این فضا که الرجال قوامون علی النساء، رجال در حقیقت موظفن. وقتی میگید شما مسئوله، یه نفر مسئولیت دو تا دقیقت بار تو مسئولیت وجود داره، اینو حالا تو آیه میبینید دو تا بار وجود، یه بار مثبت وجود داره که یعنی چیه؟ یعنی پاسخگوه، اینجوری نیست نمیتونه شونشو خالی کنه بگی به من چه مثلا کلا این امور، خب. و یک وجه به هر جهت مسئول بودن به معنی رئیس بودن توش وجود داره، یعنی این دوتا بار دقیقت، حالا چه اسمش رو زدید مثبت و منفی، با منید؟ یعنی متوجه میشید چی میگم الان؟ یعنی تو معنای مثبت، تو معنای مسئولیت دوتا بار خوابیده، یکی این که یه معنی اولویت توش وجود داره که این کلمه رو تو خود علا میبینید، یعنی این برتری توش وجود داره. بالاخره وقتی میگن طرف مسئوله، بالاخره یه اولویت و برتری توش وجود داره، این توش هست. یه معنای دیگه هم که تو خود مسئول وجود داره این از که شونه‌شو نمیتونه خالی بکنه، مسئوله، یعنی یه باری رو دوشش هست الان. این دوتا معنا رو تو خود آیه میشه دید، یعنی هم اون معنی، همین معنی اولویتی که از اون به ما فضل الله و از اون علن نسا، چون که اینجوری نیست که قوام با علا بیاد، که اونجا جدیم کون قوامین بلقیس شهدا لله، اصلا لزومی نداره قوام با علا بیاد، ولی همینی که قوامون علن نسا داره این اولویت و علا بودن رو نشون میده. این خود حالا قوام تا بعد خود معنی رو که میخواد خود قرآن باز بکنه، به جای اینکه از بخوایم از فروغ اللغات ابی هلال استفاده بکنیم، از لسان العرب استفاده بکنیم، خود قرآن مهمترین کتاب لغتیه که خودش وجوه معنای خودش رو داره نشون میده. تو این قوام بودن در میاد یه چیزایی از آیات دیگه. یکی بحث قنوته، گفتم اول مفرداتش رو رد بکنیم. یکی بحث قنوته که قنوت به معنای نهایت تواضعه، نهایت خضوعه. در حقیقت قنوت اون کمال تواضع و خضوع رو میگن قنوت. شما بیارید سوره مبارکه روم آیه 26، چهارصد و هفت بله، روم آیه 26. چون با چه قرآنی داری میدی؟ با خط نیروزی. آره. ببینید از اینها البته باید سیاق سازی کرد. الان دیگه ای من بخوام با همه رو آیاتش سیاق سازی بکنم برای معنای قنوت اون طول میکشه. ولی ببینید داره ولهو من فی السماوات و الارض برای خداست، آن چه که در آسمان و زمینه برای خداست. این برای خداست لابد میدونید که این برای خدا مثل این نیست که مثلا این وایس ریکورد برای منه. این برای خدا و مالکیت خدا روی چیز مالکیت شماست، روی شؤون نفس شما اینجور مالکیتیه. مثل اینکه شما الان یه انسانی در ذهنتون بپرورونید، شما چه مالکیتی در بر او دارید؟ این برای شماست و اینه این ملک اعتباریه، این ملکیت اعتباریه. این الان برای منه با یه صیغه برای شماست. من میگم بیع تو، شما میگه اشتری تو، تمام میشه، این میشه مال شما. ولی اگه شما یک انسانی در ذهنتون الان بیارید، اون دیگه برای شماست، اون ملکیت حقیقیه. یعنی اینجوری نیست که با یه بیع تو اشتری تو من بتونم به شما منتقل کنم، شما بتونید بخری اینو از من. اگه میگن من ایدتو میخرم، اینجوری نیست که میخره از کله من در میره تو کله شما، که اینجوری که نیست. میگه من ایدمو میفروشم نمیدونم ذهن اینا، اینجوری نیست که از ذهن در میره خارج میشه میره تو ذهن کسی دیگه. این ملکیت یه ملکیت حقیقیه. اگر ما در مورد خدا میگیم والله من فی السماوات والارض برای خداست، بعد برای همینه میگه کل له قانتون. اینو اگه سیاق سازی بکنید با اون آیاتی که ما به آسمان و زمین گفتیم که بیایید، توان او کرهن بیایید، قالتا اتینا طائعین، ما با تو و رغبت میاییم. یعنی ما کاملا با تو و رغبت میاییم. یعنی اون کسی که در ذهن شماست اصلا میتونه تلاشی در قبال شما بکنه؟ نه. این قنوت اینی که کاملا تحت اختیاره و کاملا متواضع در مقابل شماست. اون چیزی که توی ذهن من هست کاملا متواضع در مقابل منه. این از که میگن کل له قانتون، میگه همش برای اونها قانتن، اینجوری هن، یعنی کاملا خاضعن. هم لغت اینو میگه، تو استعمالات هم همین هست. یا بقره 238 رو بیارید. صفحه 39 حافظوا على الصلوات و الصلاة الوسطى و قوموا لله قانتین، بلند شید برای خدا، متا اینجوری بلند شید برای خدا، یه قیامی بکنید که توش قنوت داشته باشه، یعنی قانت بشید و قیام کنید. قوموا لله با نهایت تواضع، نه نماز بخونید، نه یه جوری زندگی بکنید که یه عالمه انقلت به خدا وارده، یعنی یه عالمه اشکال در حینی که داریم عبودیت میکنیم، یه عالمه اشکال به خدا وارده. اگر بحث این رو ما داریم توی آیات قرآن که فلا و ربک لا یؤمنون، قسم به پروردگار شما ایمان نمیارید، یعنی اون ایمانهای بالا رو نمیارید. حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمون تسلیما، شما ایمان نمیارید. من اینکه یحکموک، به پروردگار تو پیغمبر اینا ایمان نمیارن، مگر یحکموک. یحکموک یعنی چی؟ یعنی پای تو رو وسط بکشن بیارن، فیما شجر بینهم، تو مشاجراتشون پای تو رو، پای دین رو وسط بکشن بیارن که او مشاجرات رو حل بکنه. یحکموک، تو پیغمبر رو تحکیم بکنن. او مشاجرات رو که حل کرد، اگه منازعه رو نظر داد، حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت، از اون قضاوتی که تو کردی در دلش هم حتی احساس حرج نکنه. یعنی تو دلش هم نگی این بد بود، این چه اتفاق بدی بود، اون حادثه بدی بود، این قضاوت، این حکم الله چرا اینجوریه، اون چرا اینجوریه. و یعنی آدم همچنان داره گیر این پایینا میکنه، یعنی داره قول و زنجیر بهش هنوز بنده. اگر دین اومده کما هو حقه که قرآن میگه، میگه اومده که لیزم عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم، دین اومده که قول زنجیر بکنه جلو پای ما. همین، یعنی ما گیر افتادیم، قول و زنجیر به دست پام گیر کرد، دین اومده قول و زنجیر بکنه. و یعنی آدم مادامی که هی داره انگولک میکنه با چیزا، یعنی هی میگن که اینجوری باید بکنیم، این اتفاق افتاد قبول نداره. و یو سلم و تسلیم، سلم سلم بشه، سلم سلم سل. میگن اون ایمان ها رو نمیاره، مگه اینکه اینجوری، این همین حالت قنوته، این حال نمی... الان یه خانم تطبیق ندن میگن اوه پس چی شد، یعنی نه، این حالت سلم بودن و خاضع بودن و این تعبیر، تعبیر در حقیقت قنوته، در حقیقت توی تعبیر ما. این از این. و بحث نشوز هم شما در معنای لغوی، نه بحث فقهیش، معنای لغویش درد که شما سوره مبارکه مجادله رو بیارید، سوره مبارکه مجادله علی جزء 28 علی 542 سوره مجادله 543 آیه 11 شما اونجا کوری خونی دارید با هم دیده خیال یا ایها الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح الله لکم. ای مؤمنین، اگه بهتون گفته شد که تو مجلس جواز بکنید، جواز بکنید، خدا براتون جواز بکنه. مجلس جاش کم بود، گفتن آقایون بفرمایید جلو خانم‌ها بشینن، جواز بکنید، خدا جواز میکنه. فافسحوا یفسح الله لکم، البته معانی دیگه هم بتونی هم داره، کلا برای آدما جواز بکنید، خدا براتون جواز میکنه. به آدما میدون بدید، خدا براتون میدون میده. و اذا قیل لکم انشزوا و اذا قیل انشزوا فانشزوا، وقتی بهتون گفتن ریشه نشوزه ها، و اذا قیل انشزوا فانشزوا، بهتون گفتن بلندشید، بلندشید دیگه، جا تنگه، مجلس پیغمبر همه میخوان استفاده بکنن، خب نمیشه اومدی خیمه زدی ول نمیکنی پیغمبر رو، بلندش این بلند شد دیگه. خب به ازا قیلن شد، گفته شد که بلند شید، بلند شید، فن شد و یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. این اگه حالا بحث ادبیاتیش بشه، یعنی این که یرفع الله الذین آمنوا منکم درجتن والذین اوتوا العلم درجات، خدا مؤمنین از شما رو درجتن میبره بالا و الذین اوتوا العلم درجات میبره بالا. اون علم اون چیزی که ارزش داره به هزاران مجلس عبادت، هزاران مجلس چیز و شرکت در محفل علمی، که علم باشه، نه حالا یک چیزی یادم یاد بگیرم، شرکت در محفل علمی که باش هدایت بشه، باشی بشه، اینها از هزاران مجلس عابدین و زهاد و فلان اینها بیشتر. حتی تو روایت هست که پیغمبر اومدن مجلس بیان بیرون، دیدن که دوتا کپه جمعیت دارن تو مسجد چیز میکنن، رفتن اینور دیدن که اینا مشغول چیزن، ذکرن و فلان اینا، رفتن اومد دیدن دارن اینا مباحثه میکنن، دارن مباحثه علمی میکنن. پیغمبر میگن خدا میپسندد من تو این مجلس مباحثه علمی شرکت کنم، میان میشینن اینجا، میمیشن تو اینا. علم چیز کمی نیست، متوقفتی به انحراف میره چیز بیخودی میشه. اینا علم و دانایی، اصلا آدم با همین دانایی ها و همین معارف اصلا حرکت میکنه، آدم با همین معارف زنده است اصلا. اینی که خدا میفرماید که لستم علی شیء حتی تقیم التوراة و الانجیل و ما انزل الیکم من ربکم، شما هیچی نیستید، هیچی نیستید مگر وحی اقامه بشه، مگه تورات و انجیل اقامه بشه، مگه قرآن اقامه بشه. بین آدم هیچی نیست، هیچی نیست. اگر قرار باشه آدم یه سری چیزایی بخوره و بعدش هم بره دستشویی و بعدش یه سری حرکات طبیعی انجام بده، این کار رو گاوا هم انجام میدن، اینا نیست. اگر کسی وحی رو در خودش اقامه کرد، در جامعه خودش اقامه کرد، یه چیزی هست. و اینا اینا که هیچی نیستید، هیچی نیستید، لستم علا شیئن، این عبارت چیزی قرآنه، عددی نیستید، اینجوریه. مگه اینکه قرآن رو اقامه بکنید، مگه اینکه تو زندگیاتون قرآن رو اقامه بکنید، دین رو اقامه بکنید، و این آدم هیچی نیست، و این آدم هیچی نیست. والله به ما تعملون خبیر. پس نشوز یک معنای برجستگی میده، اون برجستگی کردن رو لحاظ لغوی، حالا معنی متدار فقهیش بحثی است، ولی بحث فقهیش بحث لغویش جدا نیست. اون برجستگی کردن رو و قد علم کردن رو و بلند شدن و خودی نشون دادن، اینو میگن نشوز لحاظ لغوی. خب این برجستگی ها رو میگن نشوز. این از مفردات آیه. خب برگردیم به خود متن و اینی که با این مبنایی که ما پذیرفتیم تو بس که این آیه راجب کل دقیقاً جامعه است، مرد و زنه، نه زن و شوهر، خدا این مسئولیت رو میگذارن که این هیچ فضیلتی هم نیست، که الرجال قوامون علی النساء، مردان در حقیقت مسئول قیام و برپا داشتن امور زنانن. اینا مسئولی همچی کاری هن که حالا فروعات خود معنی قوامیت تو قسمت بعدیش در میان و اونان که مسئولن به هر جهت تو اینجا. این مسئولیت دو بعد هم داره دیگه، اون دو بعدش هم اشاره کردیم. چرا؟ به دو دلیل. به دو دلیل. ببینید وقتی میگید به دو دلیل، اونایتون که جلسه پیش بودید دستون بالا کنید. خب نمازید آمدن زید نصفی نبودن تقریبا. عزیزم وقتی که میگید ببینید، پس اون بحثی که تو 10 دقیقه کردیم تو 1 دقیقه گوش بدید اونایی که نبودید. دلیل باعث میشه که خود اون حکم تابع دلیلش میشه، یعنی هم گله گشاد میشه هم تنگ میشه وقتی دلیل رو بگن. اگه بگید دلیل، اگه گفتین که گوشت خوک حرامه به دلیل این که یه انگلی داره، این یعنی چی؟ اگه انگل نداشته باشه چی میشه؟ گوشت خوک حلاله. ولی اگر اینجوری بگید، بگید که و از اون طرفشم هرچی این انگل رو داشته باشه حروم میشه، خب یعنی هم میگن این که میگن علت و تعمم و تخصص، یعنی همین، یعنی یه جاهای عمومیت پیدا میکنه یه جای باریک میشه. اگه دلیلشو بگن، اگه دلیلشو نگن شما دستتون بسته بگن گوشت خوک حرامه، میگه چرا؟ همینی که هست. یا بگن که یکی از حکمتاش اینه که انگل داره، شما دستتون بازم بسته است. اینا حکمتشو دارن میگن، میگن حکمتش این چنانیه. پس لذا علت همچه خاصیتی داره. این آیه رو تا شما چه جوری معنی بکنید، دقیقا حالت دلیل معنا بکنید که به ظاهر این میاد، یعنی ظاهر آیه میخوره به این، یعنی ظهورگیری آیه میخوره که داره دلیل این قوامیت رو میگه، داره میگه به دو دلیل، به دو دلیل این قوامیت وجود داره. حالا این اون موقع یه بحث دیگه هم که یه توصیه داره میکنه یا داره توصیف میکنه، که اینم یه بحث دیگه بود که اون موقع طرح کردیم که حالا باید تو آیه ببینیمش. اون توصیه میکنه توصیف میکنم، اونم بخوام تو 1-2 دقیقه بگم. اینی که خیلی از بیانات توصیه داره توش، یعنی وقتی من میگم که آقا بچه یل ابسب اسنین، بازی میکند، یعنی چی؟ دارم به تو پدر مادر میگم که چی؟ توصیه میکنم بچه رو بذار 7 سال اولش بازی کند. دارم توصیه، یه توصیه توشه. گاهی اوقات من یه چیزی میگم هیچ توصیه هم نداره. میگم این جوریه. که من دارم یه از اولام واقع میگم که اگه شما مثلا خیلی به خدا گیر سپیچ بدی بالاخره حاجاتت برآورده میشود. شاید اصلا این معنام توش نداشته باشه که این کار حتما بکن. من دارم این توصیه رو میکنم، من قرع باب الله سبحانه و لجه و لجه. کسی که در خونه خدا رو زیاد بزنه، خیلی پافشاری بکنه، بالاخره باز میکنه. شاید هیچ توصیه هم توش نداشته باشه، دارم میگم این جوریه. کارکرد عالمه. کما اینکه همین آیه امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء که ما در کانتکست مثبت میگیم، در کانتکست منفی تو خود قرآن. یعنی کلا کسی خیلی گیر بده به خدا اینجوریه، حاجتش میگیره. حالا یعنی این کار بکنه، هیچ توصیه‌ای شاید توش نداشته باشه، ممکنه صرف یک توصیف باشه که دارن توصیف میکنن اینجوریه. کارکرد عالم این مدلیه. لذا خیلی ها برای خودشون بد میخوان، انقدر گیر میدن یه چیز بدی طلب میکنن میخوان دیگه، خدا هم بهشون میده، انقدر اصرار میکنن میده. بله بله. یعنی اگر شما در حقیقت ردیه ای نیاد رو اون قضیه، میشه به عنوان توصیه هم نگاه کردش. حالا غیره یه بحثی هست که اصلا یه بحثی وجود داره تو بحث فلسفی به اصل ربط باید و هست. اصلا اون یه بحث کلی تریه که اگه یه چیزی بگن هست، باید از توش در میاد یا در نمیاد. اگه بگن یه چیزی یه جوری هست، این چیزی باید یا توش در میاد یا در نمیاد، یه بحث دیگه است. یه این آش با جاش خیلی دیگه خیلی طول میکشه اون بحث. یعنی تو خود فلسفهش طول میکشه باشه تو اینجا آدم بخواد رفته باید هست بگه. چی داشتیم میگویم اوله؟ به دو دلیل. به ظاهرش میخواهیم که به دو دلیل. یکی این که به ما فضل الله بعضهم علی بعضن تو مناسبات اجتماعی، یعنی آیار اجتماعی داریم نگاه میکنیم، به واسطه این قوام. به چه واسطه ای؟ به واسطه ویژگی که داره، یه ویژگی های برتری که تو این کار داره. این خودش یه وجوهی از این قوامیت داره نشون میده، چون که ما اصلا انتظار داریم نشون بده. چرا؟ به دلیل اینکه میخواد بگه قوام. به دو دلیل، خود اونها در حقیقت مؤثره تو فهم معنای قوامیت، خود دلیل قوامیت دیگه. یکی اینکه یه سری ویژگی هایی داره که میتونه این خود قوامیت هم که معنی بلند شدن و کار اجرایی کردن و قیم بودن و اینو به پاداشتنه، خب طبیعتا در چه میدونم مسئله معارف اسلامی نیست، در مسئله چه نیست، در مسئله چه نیست، اینو مایه قوام و قیام او بشه. که این ویژگی رو مردها دارند و در نرم جامعه که نگاه کنید، آیه رو به صورت اجتماعی نگاه کنید، هنوزش هم همین جوریه. یعنی ویژگی های اجرایی برتری دارن به دلیل اینکه از عواطف و احساسات کمتری برخوردارن. اصلا این مطلبی که در روایت نهج هست، که نهج العلاقه یه دونه بدین من، که بحث نقص عقل خانوم ها مطرح هست تو اون روایت، متکی میشه اون بحث. نه اینکه کلن خانوم ها مثلا کلن عقلشون کمتره، به معنی که نوزالون نفهمتره مثلا، اینجور نمیفهمن کلن، مثلا حرف میزنی نمیفهمن، به این معنا نیست. به این معناست که از خود تو خود چیز مشخصه، از تو خود روایت، تو اونجایی که بالاخره احساسی میتونه. شما ببینید برای همین ریاضی رو میفهمن، یه موقع میگفتن ریاضی نمیفهمن اینا، بعدن اومدن دیدن خیلی هم خوب ریاضی میفهمن، الان هم ریاضی میفهمن، المپیاد ریاضی هم میان. در نرم هم اصلا اینجوری نیست که ریاضی نمیفهمن یا ریاضی کمتر میفهمن، اینجوری نیست. اونجایی که احساسی وجود نداره اونجا عقلم داره کار میکنه، یعنی اونجا ذهنیتش داره کار میکنه، یه کار میکنه مسئله حل میکنه واتش. خب ولی یه جاهایی احساس وجود داره تو اون دقیقا مناسباتی که وجود داره، مناسبات عقلی که وجود داره، احساس هم وجود داره. مثل اینکه فرض کنیم بره جنگ، مسئول جنگ وایسه، فرمانده جنگ بشه، فرماندهی جنگ آیا یه کار عاقلانه هست یا نه؟ توش آدم ها کشته میشن یا نمیشن؟ بالاخره فرماندهی جنگ دیگه، فرماندهی جنگ توش یه سری لطفان همینجور دارن جنازه برمیگردونن. خب اینجا احساس در حقیقت برای خودش نقش پیدا میکنه. اونجایی که احساس نقش پیدا میکنه یه مقدار عقل در حقیقت مورد خدشه قرار میده، هیچ فضیلتی برای این طرف، هیچ رذیلتی هم برای اون طرف نیست. اینجوریه، اینجوریه که این احساسی همچی کارهایی میکنه. برای همینه که تو خود به هشتادی که این بحث نقص عقل طرح شده دقیقا مربوط فضای شهادت دادنه که نوع فضای شاهد بودن و شهادت دادن تو جرم هاست، که تو جرم شهادت دادن بالاخره یه چیزی داره، یه قلیان احساسی وجود داره. پیدا نمیشه. بله، وقتی که میگن معاشر الناس با اون توضیحاتی که قبلا ده ان النساء نواقص الایمان نواقص الحظوظ نواقص العقول، بعد به نواقص عقول نیکی میرسن میگن و اما نقصان عقولهن فشهادت امرأتین که شهادت الرجل الواحد، که اون خود همین بحث شهادت تو سوره بقره دقیقا مربوط به همین چیز هست. یعنی خود بحث جرم و نوع شهادتی که میخواد بدین که تو جرم انجام میشه و اینها، خب اونجا شما فرض بکنید یه نفر زده کشته، یه نفر خونی کرده، یه نفر دیگر رو، این خب همینجوری بخواد این صحنه رو ببینه، شهادت بده یعنی چی؟ یعنی تحمل شهادت کنه. یعنی چی؟ یعنی واسه بر نگاه کنه صحنه رو. من گفتم اون خودکشی چیزا در مغازه اونو، یه نفر داشت خودکشی میکرد و من ندیدم، اومدن تو مغازه خبرش به من گفتن، گفتن که یه ساختمان بلندی بود، میخواست خودش رو بندازه پایین، مردم واسه تماشا میکردن. بعد یه آقای بود، بعد این خانوما این تا میومد این لبه همه اینجوری میکردن، یعنی خود سانسوری میکردن، نمیتونستن ببینن. بعد این آقا وایسودن اینجوری میکردن، بعد این یه خورده علاف کرده بود، بعد پیشنهاد میدادن بالاخره بپری، اگه قرار بپری بپر، خب یعنی حافظه موبایلش پر شده بوده احتمالاً، بعد بپری دیگه. یعنی این ببینید خب ویژگی طبیعیه، نه نه نپرید، جرأت نداشت بحث انرافی آقا پرید نفرید. خلاصه این که هیچ فضیلتی برای اون، این نوع این کارا دقیقا یک سمت اجرا پذیرفتن، این ویژگی است که در مردها وجود داره. شما قاعده رو اجتماعی نگاه بکنید، نگید در این مرد یا اون مرد، درسته تطبیق میخواید بدید تو نظام خانوادگی، درست میفهمید. خانواده هایی که زن ویژگی اجرایی و منطقی و عقلیش بالاتر از مرده، اون خانواده ها دچار اشکاله. این در تجربه های مشاوره کاملا اثبات شده است. یعنی تو یک خانواده ای که زن اون خانواده خیلی دقیقاً عاقله، به معنی با تدبیره، به این معنی که حتی تو مثلا فراز و فرودهای چیز هم میبینی زندگی هم اون نظر میده و اون نظر کارشناسی میده و کارشناسی تر اصلا نظر میده. لذا این که عقل اجتماعی و شعور اجتماعی مرد باید بالا باشه، یک ضرورت خانوادگیه. و اصلا ما خودمون تو مقام مشاور اینو لحاظ میکنیم، اگه واقعا یک زنه چه اینجوری گیر بیاد، زن خیلی عاقله با دیسیبلین فلان اینا، تو واقعا شوهر دادنش ما دچار اشکال میشیم. یعنی باید یه مردی باشه خیلی عاقل باشه این جدی، یا مثلا یه مردی باشه که خیلی هنری باشه، یعنی خیلی عاطفی احساساتی هنری نمیدونم این چیزا اینجوری باشه، تو زندگی خانوادگیش اگه اون عقل چیز رو نداره خیلی مثلا تا یه صحنه میبینه مثل بارون عشق میریزه نمیدونم یه چیز میشه کاملا رو امواج احساسات حرکت میکنه، مثلا این کلن فرم اینجوری داره، این تو زن دادنش واقعا ما دوچار اشکالیم، واقعا دوچار اشکالیم. یعنی وقتی خیلی هنریه اصلا نمیشه اینو زنش داد، به همون زنه کسی اینو اداره کنه. واقعا جالبه که دقیقا این چیزش عوض نمیشه، یعنی اگر اینجوری بود که مثلا این کارکردشون عوض نمی کنن آخه اینه، و یعنی می گفتیم خب باشه مرده داره شوهر میکنه، مثلا میدیم به یه زن خیلی با دیسیبلین فلان اون نقش شوهر رو پذیر نقش زن رو مثلا تو مثلا روابط چیزی انگار شوهر کرده اونم زن گرفته، خب این یه دیگه اینجا نندادید دیگه، این در حقیقت این اتفاق نمی افته آخه، یعنی مرده به یک جهات دیگر که الان باز اون جهات به علتهای دیگر که حتی هم تو آیه اشاره شده به علتهای دیگر میخواد این نقش سمت مدیریتی بپذیره، خلط شده نمیتونه نمیشه، به جهتهای روحیات خودش که بالاخره یا به جهت فضای اجتماعی که وجود داره که میبینه مردان مسئولن، یعنی مردان مدیر خانوادن، میگن بذاریم با آقامون هماهنگ کنیم، بذاریم با آقامون این بحث که با شوهران رو هماهنگ بکنیم، من از آقامون بپرسم نمیدونم فلانی، که هیچ خانم احساس ذلت نکنه تو آقا بپرسن مثلا یه بحثی، که این خودش تقویت، ببینید تقویت مدیریت مرد یه مقدار به عهده خود زنه، یعنی خود اون مسئولون علیهه که مسئول رو مسئول میکنه، و یعنی گاهی اوقات مسئول خودش حاضر از مسئولیت خودش استفاده بعضی جهات، یعنی مسئول ممکنه دیگه مسئول از انصراف بده از حالت مسئولیت. هم این دلیل بعدی، دلیل بعدی و به ما انفقوا من اموالهم، به دلیل اینکه جامعه مردانن که برای زنها دقیقت خرج میدن و خرج میکنن، یعنی نظام اقتصادی به عهده مرداست، همین الانش هم همین جوریه، نه تو ایرانش اینجوریه تو آمریکاش هم همین جوریه، یعنی نظام اقتصادی به دست مرد هاست. میگی چه ربطی داره؟ این یه ربط خیلی محکمی داره، کسایی که مدیریت میخونن میدونن مدیر کسیست که پول دستشه، یعنی یکی از ارکان مدیریتیه، مدیر کسیست که رزق دست اوه و پول دست اوه. شما نگید یه موقعی میتوان فرض کرد که، بس این نیست، بس داره یه بحث اجتماعیه، کسی مدیری که داره پول میده، و اتفاقا اینو پیاده بکنید در بحث نظام خانوادگی هم همینه، یعنی خانوم هایی که میرن سر کار و کار میکنن و پول میارن خونه و تو خونه خرج میکنن، نمیرن سر کار برای خودشون پول در میارن بعد من با ولا جناح علیه نه فی ما فعل نه فی انفس نه بالمعروف، با پولشون هر دلش میخواد کار میکنن، این نه، میاد تو خونه خرج میکنه، و اساسا پایه خانواده است الان به لحاظ اقتصادی، و اگر بکشه خودشو کنار این زندگی به لحاظ اقتصادی میخوره زمین، این زندگی به لحاظ اقتصادی میخوره زمین، این خیلی باید آدم با ظرفیتی باشه، این خانوم باید خیلی با ظرفیت باشه که مسئولیت رو هنوز قبول بکنه که مرده، مسئول خانواده مرده، اینو خیلی میخواد و شذ و ندر که پیدا بشه همچین آدمایی. نوعاً کسایی که خودشون دستشون تو جیبشون میره، و من نمیدونم این چه بحثی که میان دست تو جیبت بره، میخوان این فضا دست تو جیبت بره برای خانواده، ای من نبوده اینا، شما یا شنیدید تو جایی نشنید بشنید از مشاور بشنید که خیلی این بحث پایه های دقیقت مرد رو به لحاظ مدیریت خانواده تضعیف میکنه. و اینی که اگه من نبودم تو چیکار میکنی؟ اگه من نبودم تو اینو میتونستی مدرسه بذاری؟ اگه من نبودم مریض میشد چیکارش میکنی؟ اگه من نبودم مدیر کسی چه بخواید چه نخواید، مدیر کسیست که پول دستشه. به محض این که پول بیفته دست کسی دیگه مدیریت منشعب میشه. همین جوری هم هستا. یعنی شما الان توی اداره ای، شما حساب بکنید توی اداره ای، شما از یه نه از ناحیه مدیر پول دست یه نفر بیاد، نه از ناحیه دیگری پول دست یه نفر دیگه بیاد، این مدیریت منشعب میشه. این در حقیقت نظام مدیریت دست کسی که پول دستشه. این حرف طبیعیه. باید چی باشه؟ باید نماشه؟ آه نباید ظرفیت داشته باشه؟ یا چه بی ظرفیتی تو چه وفا؟ همه اینا اینجوری هست. خب که حالا اگه اینها رو علت هست، حالا من یه توصیه تو پرانتز به آقایون بکنم که حالا سر بحث رزق به خود به عهده ایناست. جدیدن اینو من دیدم، برای آقای امجد هم خوندم، خیلی ایشان هم خوشش اومد از این روایت. ما یه روایتی داریم، مجموعه روایتی داریم، حالا تو بحث رزق، رزق میدونید که دست چیز نیست که، رزق خدا میده رزقو. اگه اینو قبول کنید که واقعا ما نمیریم کار میکنیم پول در میاد، رزق رو خدا میده. و رزق دو نوع داریم، رزق طالب داریم، رزق مطلوب داریم. یه رزقایی که شما سگدو میزنید، رزق اون سگدو میزنه دنبال شما که خودشو به زحمت به شما برسونه. بالاخره اینم یه رزقیه. اینی که میگن بچه رزق خودشو به خودش میاره، بچه خودش رزق داره، داره از کانال شما بهش داده میشه، ولی فکر نکن تو داری میدی. رزق بچه با خودشه. اینی که بعضی خوشروزی هن، بعضی کمروزی هن، بعضی ها امتحان هست، بعضی ها اینجوری هن، این هست، بعضی خوشروزی هن. مثلا وقتی ازدواج میکنن یا خوشبال شوهرشون میشه، مثلا اینجوری خوشباله میشه که بعضی روزیشون زیاده دیگه، خوشروزی هن. خب بعضی نه، کمروزی هن، حالا آدم مختلف هن. اینا هست. ما روایت داریم که این روایت رو زیاد داریم که شما اگر بین و طلوعین در مسلای خودتون بنشینید و در مسلا، یعنی بین و طلوعین بیدار بودید و ذکر بگید، این شما خیلی رزق به دست میاد و ناظر به خمیر رزقای مادی هم از اتفاقا. این شما بین و طلوعین سر کار نرید، بین و طلوعین رو بیدار بمونید، مشغول ذکر و قرآن بخونید، مفاتیح عقل بزنید، چهار تا حدیث بخونید، چیکار بکنید، اینا این در طلب رزق چیه. بعد روایت، چون که به عجب رزق مادی مهمه، یعنی تو هم به لحاظ خانوادگی مدیریت خانواده رو به هم میزنه، یعنی اگر اینجوری نباشه مدیریت خانواده رو به هم میریزه. حالا اینو بخواستم بگم، همینو میخوام بگم. اون موقع اینو میان به ائمه مختلف میگن، مثلا هم چیزی هست و اینا میان، بله همین هست، ولی میخواید من یه چیزی یادتون بدم که انجع پیروزمندانه است در طلب رزق از همین این. البته نه اینکه این کارو نکنید دیگه. گفتن خب شما بفهمید، گفتن جمعه ها ناخونتون بگیرید. نه اینو یه امام گفته، چندین امام پیغمبر اینا گفتن این کارو بکنید. جمعه ها حتما، حتی اگه احتیاجی به ناخون گرفتن ندارید یه تیکشو بگیرید. حالا یه خودم یه دیگه ناخون داره بگیره که آره. ببینید اینا یه چیزایی است که من حتی سنداشو چک کردم، دیدم سنداش گاهی ها تلاییه. سنداش من خودم هم نمیدونستم اینقدر این قضیه. و بعدش برای مسئله چشم هم گفتن همین، یعنی یکی از اعمالی که تو بحث چشم، یعنی خود مشکلات چشم و بینایی، گفتن ناخوناتونو بگیرید، جمعه ناخوناتونو بگیرید. خیلی چیزا هست ما نمیفهمیم، اینم روش هیچ دلیلی هم براش وجود نداره، نگفتن. ولی اینقدر این بحثو گفتن که یدر رو رزق، خلاصه رزقتونو ادرار میکنه، یعنی را میندازه. یدر رو رزق، یدر رو رزق، این که داریم ادرار یعنی راه افتادن، یعنی چی؟ اینه یدر رو رزق، رزقتون رو باز میکنه و چی؟ این داریم که ما یه چیزایی داریم. حالا شما مثلا آبی که دعا میخونن بهش، این شفا میده یا نه؟ حالا تا این تحقیقات آی ایموتو نشده بود، مثلا کسی میگفت که چی مثلا آب دعا خونه شفا میده دیگه. اینی که آدم یه چیز رو نمیدونه بگه نیست، خیلی کار ابلهانه‌ایه. و اینی که چهار تا حرف علمی یاد میگیره بعد همه این چیزایی که گاهی از مدار تحقیقاتش خارجه، اصلا شاید تحقیق خیلی راه نداشته باشه دوش. مثلا جمعه ما ناخونمون رو بگیریم چی میشه توی این عالم، چه اتفاق میفته؟ و بعد حتی من اینو گفتم به آقای همجد، آقای همجد اولا کیف کرد، بعد گفت اتفاقا برای همینه، یه کد انگارش برقرار شد. گفتش که شیخ صدوق اینا، خب کسایی که حدیث زیاد میخوان خیلی مقیدن، حدیث خوندن خیلی آدم مقید میکنن. خود شیخ صدوق این قبلش همین علی ابن همین بابویه، قبرشون بابوی اومدن عوض بکنن قبرشون رو، بدنش مشخص شد و کاملا سالم بود. بعد ناخون، چون که پنجشنبه مرده بود همه ناخوناشو گرفته بود، چون که ما پنجشنبه هم بگیرید داریم، همه ناخوناشو گرفته الا یه ناخون کوچیکش رو گذاشته بود برای جمعه بگیره. یعنی که حتما این کارو بکنن و بزنن جمعه بگیرن و این کارو بکنن. یه چیزی هست مثلا گفتن جمعه حتما انار بخورید، صبح جمعه علی ریق ناشتا او گفتن بخورید دیگه، خب یه انار بذار بخور. خب نگفتن که برو جبهه که حالا ده این قلت میادی، یه انار بذار بخور. اینا تأثیر داره دیگه. آدم گاهی اوقات میبینی آدم خیلی یه عالم علمای روز میگیره ولی خیلی بیشعور میشه. ما این آیه حیوی خدا شفا بده انشالله ایشان رو و همه مریض اسلام رو انشالله. این آیه حیوی خب الان حالش خیلی بده، حالش سینوسیه کلن، هی خوب میشه بد میشه بد خوب میشه، الان هم حالش الان بده. من رفته دیم یادت ایشون به دلیل نسبت سببی که ما دارن رفته دیم یادتشون یه آب دعا خونده برای ایشون بردیم. بعد این تمام این گنده ها که من حالا اسمشون نمیخوام بگم، گنده های پزشکی ایران که سرتیمای همه رشته هم، چون که بیماریشون پیچیده شده به همه جا زده، میشستن شور میکنم اون موقعی که ما بودیم، میشستن شور بشن میکردن که چی کار بکنیم و فلان اینا. بعد ما این آب دعا خونده رو دادیم به آقای لاریجانی، اسمشون میگم اینو چون که قدحی بهش نیست تو این بحث. آقای لاریجانی، دکتر لاریجانی، داداش این لاریجانی ها که اینا خیلی به دلیل مادرشون و پدرشون خیلی آدم بزرگواری هن، همه شون هم آدم حسابی هن تو اینا، همه شون آدم تحصیل کرده و آدم حسابی. خود این آقای دکتر لاریجانی فوق تحصیل قدرت، این یکی داماد آقای حسن زاده هم هست، یعنی علاوه بر پسر آمیرز هاشم آمولی داماد آقای حسن زاده هم هست. ما دادیم به این کنه، به این هروئین داده بودیم، زیر چیزش قایم کرد، گفت صداشو در نیارید ها، حرف در میارن بر من. اینقدر بیشعور با یاد پیدا میاد، یعنی سرتیمای پزشکا آب دعا خونده، این رفت تو اتاق چیز، اتاق پشت که خدای حبیب بود، رفت زد به دهن آقای حبیب، گرفت زیر این کاورش ده بودو بیرون، اینجوری قایمکی داد به ما، انگار که ما داشتیم هروئین با هم دیگه مبادله میکنیم. آب دعا خونده است بابا، آب تربت زده دعا خونده. یعنی گاهی اوقات اینقدر آدم ها بیشعور میشن که این داشت به ما توصیه، تو رو خدا کسی نگیدن حالا من این کاری کردم، حرف در میاد بر ما که ما آب دعا خونده دادیم به مریض. بعد خودشون مثل چهار پا در گل فرو رفته بودن تو این مریضی ها، یعنی تو مریضی چی؟ نه اینکه بگم حالا طرف میگه ما فلان میکنیم، میگفتن ما حرف هم دیگه نمیفهمیم، میگن انقدر طب تخصص گرا شده. یکی از این گنده هایی که اسمش همه تون میدونید میگفتش که ما میشینیم شعور میکنیم حرف هم نمیفهمیم، یعنی میگفت یه نفر نیست این بدن رو به صورت کاملتون ببینه، یه نفر از ماها نیست این کاراتون رو کنه، این متخصص کلیه میره تو کلیه گازشو میگیره میره، اصلا حالش نیست، این قلب داره مغز داره مثلا استخون داره مثلا چی، گازش میگیره میره میزنه یه جای دیگه لطوفار میکنه. اون یکی دکتره میاد گازشو میگیره میره تو قلب مثلا ول نمیاد، یه خونش به هم میریزه فسفر. بعد اون یکی میاد مثلا ما کسی خودشون میگفتن این مال حرف کسی است که جز قله‌های پزشکی ایرانن. الان میگن طب الان رو نقطه‌ای رسیده که ما بدن رو نمیشناسیم، هر کی یه چیزو میشناسه خودش. و این بدن رو گرفتن این مادر مرده، خدا این مریضا رو از دست این پزشکا نجات بفرما. خب دست این پزشکا نجات بده، نه دست بیماری. خب یعنی گاهی اوقات بعد دست این پزشکا به خدا پناه برد که یعنی اینا میگیره ول نمیکنه اصلا حالش. این اعضای دیگه هم داره، این مریض عضوای دیگه هم داره. اینا میگن خود اینا بعد ما حرف همو نمیفهمیم، این داره یه چیزی میگه من نمیدونم داره چی میگه. عجیب نیست؟ یعنی خیلی عجیبه که اینا میگه من نمیفهم تو داری چی میگی اصلا. من نمیفهم اون کاری که تو میگی به اونجوری میشه، اون یکم میگه اونجوری. بعد چی شده؟ گفتن چی کار کنیم؟ بعد میگفتن میریم ببینیم چی میشه. ببین میریم جلو ببینیم چی میشه. یعنی میمیره نمیمیره. یعنی قله های ایران راجبه یه مریض میگن که حالا میبندیمش به کورتون و اونو بریم ببینیم چی میشه. اگه نفسش تنگ شد یه لوله میکنیم تو، اگه چی شد اونجور میکنیم، حالا بریم ببینیم چی میشه. این میشه پزشکی الان که بریم ببینیم چی میشه. اون موقع اینقدر نمیفهمن راجبه آب دعا خونده. اون موقع این آدم اول میفهمید میگوتش که، حالا که نمیفهمنم بازم راجبه آب دعا خونده میگه که چیزه، میگیره زیر کاور چیزش که کسی نبینه. نه این آقای لاریجانی باز اولا اعتقادی داره که این کار کرد که بقیه نفهمن. ولی قال از صادق علیه السلام ناخوناتون روز جمعه بگیری تو این دنیا که هیچ کی چی نمیفهمه، قال از صادق علیه السلام جمعه ناخوناتون بگیرید، انار بخورید، بعد چی هم بکنید، غسل جمعه هم بکنید، فقط برای هم چشتون خوبه هم برای رزقتون خوبه. رزقاتون هم دقیقا ناظر رزق مادی هم هست، ضمن این که ناظر رزقای معنوی هم هست. این روایت رو یه موقع آقای جوادی آملی خوندن با لسان قبول خوندن، من رفتم پیداش کردم دیدم سند طلاییه. وحی بر پیامبر خدا قطع شد مدتی، اومدن به پیغمبر گفتن که وحی چرا قد شد؟ گفت چرا قد نشه؟ ناخوناتونو نمیگیرید؟ قد میشه دیگه وحی. من اینو از آقای جوادی شنیدم باورم نمیشد. رفتم روایتو تو کافی پیدا کردم، سندش هم دیدم سند طلاییه که شما ناخوناتونو نمیگیرید، رواجبتونم پاک نمیکنید. رواجبتون یعنی این لایه، این بن انگشتای پاتون، دیدید که یک کثافتی میمونه اونجا. خب چرا قد نشه؟ ناخوناتون نمیگی، رواجبتون پاک نمیکنه، خب حقیقت میشه دیگه. خب ببینید ما یه همچین چیزایی داریم، همچین بحثایی داریم، با سندهای محکم هم داریم، چرا اون موقع دهبه نه اینجوری نیست؟ تو میدونی اینجوری نیست؟ خب یه حرف علمی بزن بابا. تو فلسفه علم دیگه پنبه اینا خورده. حالا فعلا تلقی قرن 19 همی از علم تو کله من و شما هنو هست، ولی تو فلسفه پنبه این حرفا دیگه خورده که علم بگه نه، اصلا دیگه نمیتونم چه حرفی بزنه. منتها هنوز این تلقی قرن 19 همی از علم تو ذهن ما هست، فکر میکنیم که مثلا نه اینا که میگن نه، یعنی اگر زیر تیغ جراش دید ندید ندید نه. این تلقی بابا قال از صادق علیه السلام تموم شد دیگه، ناخونتون بگیرید. بحث اینم نیه، هی تقلیل ندید که گفتن که شیطان از زیر ناخونتون میره، یکی مداخل شیطان، نه منظورشون میکروب بوده. گفتن شد بابا این میخواستن بگن میکروب، میگفتن میکروب، این همه اصطلاح هست بر میکروب، گفتن میکروب دیگه. چرا وسخ؟ مگه خب چرک؟ مگه باید بگن میکروب؟ گفتن خب چرک، چرک میره زیر ناخوناتون، چرک میره اونجا. خب بگن بله، نه آخه وقتی داره میگه نه، این که خب ناخونتون میگیرید چک میذارید که دیگه عوضه همون نشه، روایت نمیخواد که خب ناخنشو معلومه ناخنش نه چرک میره زیرش دیگه. خب نمیفهمید چرک میره زیر چی داره؟ یعنی زیر ناخنش کثیف میشه؟ چه دیدنیه اینا. یعنی میاد جلو چشش میده که چی داره دیگه. ببینید یه موقعی هست که یه چیزایی رو نمیفهمه، درسته، از این چیزا ما داریم. مثل این میمونه که گفتن کفش میخواید بخرید، استجاده کنید تو کفش. یعنی کفش خیلی خوب بخرید، رو کفش خیلی چیز نکنید، برم یه کفش آشغالی از دست فروشو بخرم. بعد پاشنه داشته باشه، پشت داشته باشه. خصوصیات کفش که گفتن کفش باید پاشنه داشته باشه، پشت داشته باشه. خب این ممکنه بگیم آقا مثلا اون نمیفهمیده که پاشنه داشتن و پشت داشتن روی مثلا ستون فقرات چه خاصیتایی داره. خب ولی اینی که زیر ناخوناتون رو بگیرید زیرش چرک جمع میشه، خب اون زیرش چرک، اون معلومه زیرش چرک جمع میشه دیگه، ناخون نگیران زیرش چرک جمع میشه. ولی اصلا بحث این نیست، با صراحت تمام. مثل که تو دانشگاه یه نفر انگار میخواست مثلا من از پشت پرده خبر بدم، به من گفتش که از دانشجوام سوال کرد که حالا خدا وکیلی این ملائکه هستن؟ یعنی یه موجوداتیه که هستن؟ فکر میکردم، من میگفتم نه حالا صداشو در نیارم، مثلا نیستن ولی مثلا حالا سه نده آره ولی نیستن، ولی یعنی خوبی ها، یعنی ملائکه. خب یعنی اهل خوبی ها باشید، یعنی این که ملائکه فرود میان در قلب، تتنزل علیهم الملائکه، یعنی این که آدم های خوبی میشید دیگه، خوبید، خوب باش بابا، دمت گرم. اینا رو میگن دمت گرم، همون ملائکه خودم میگن دمت. این نه با ملائکه هستن دیگه، اسم دارن، اسمشون رو قرآن گفته، صد جور راجب نقش اینا و نقشانه و مدبرات امرن، اینجوری میکنن، حاملان عرشن اینجوری. بعد تازه بعد از 90 بوق امام روزه حالا راستی هستن مثلا اینا. خب این شیطان، این شیاطین اینجوری وقتی قراره که با ناخون نگیره وحقت چه خب چه تعبی هست، چه عبایی هست. خب شیطان هم یکی مداخل ورودی از طریق همین بدن، از زیر ناخونه، از زیر ناخونه بلنده. این بعدین حالا گفتم اینو تو پرانتز، یه پرانتز گنده شد البته، ولی اگه میخواید رزقتون زیاد بشه در حقیقت ناخوناتون روزای جمعه بگیرید. نه کی گفته خانم من سر کار میره پولش تو خونه خرج نمیشه؟ شما هم چیز بکنی و ازتون خوب میشه، نقاط بگی و ازتون خوب میشه، کل نظام اقتصادی عالم هم که نه سوختشن داری اینو داری شما ببینید در واشر خندم شولچه دیگه یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد. شما رو مبانی زندگی کنید، ببینید رو مبانی زندگی بکنید. گاهی اوقات ماها شیپور رو برعکس گرفتیم، فوت میکنیم، داریم جر میخوریم، ولی آخرش صدای در نمیاد. رو موانی زندگی کن. آره این دفعه باید این طرف مجلس کنترل کرد، یه سری حلوات نیست داریم جا. من نمی یکی درمیم لاشو آنم اصلاحی بذاریم. عرض خدمتتون، نه جدی میگم، شما باید آدم رو موانی زندگی کنه. رو مبانی زندگی بکنید و رو مبانی واقعا بگید که چون خدا گفته اینجا من دارم این کارو میکنم، نه اینکه فکر بکنیم که خب همه عالمو به هم میزنیم با مگه ما ذهنمون چقدر میکشه، خب اون میره سر کار، اون میره سر کار، اون خوشو میکشه، اون خوش میکنیم، میخوام بچه دارشه چیکار کنم؟ بچه میذارم مهد، از اول از 6 ماشه میذارن تو مهد کودک و بزرگ میشن اونم میذاره سرای سالمندان، تموم شد رفت. یعنی تو میذاری از 6 ماهگی بچه میذاری مهد، خونم میذاره سرای سالمندان تو رو. حالا که دین عموده این رو نسبت به هم دیگه به شدت مسئول میکنه، یعنی شما وظیفه نفقه تو عموده این، خب عموده این یعنی کلا این سلسله پدر مادری بکش برو بالا بکش به پایین، خب این سلسله رو میگن عموده این، عموده این نسبت به هم مسئولن، یعنی حتی پدر بزرگ و نوه چیزه، اگه بابا نداشته باشه بر نوه باید رزق اونو بده، این باید اونو چی بکنه، یعنی ساپورت بکنن همدیگه رو. ما شما نگو که خب جامعه چیز بکنه، جامعه اینها رو ساپورت بکنه، پس نظام خانوادگی و عطوفت ها و رعفت های خانوادگی چی میشه؟ شما میگی جامعه نمیتونه این کار رو بکنه، این حرکت رو انجام بده، شما نقشی که خانواده داشته میپذیرفته، میدید این گردن جامعه حواست نیست بنیان خانواده به چی؟ اون موقع رزق اینو چرا جامعه رزق اینو باید شوهرش بده؟ بچه ها تو نظام خانوادگی بزرگ شه، مگه این کارو نکردن که بچه ها تو نظام کمونیستی شوهرهای بعدشون گذاشتن دست اصلا جدا میکردن تو فضای خانواده میدادن مثلا توی جاهای پانسیونی بزرگ شن به دلیلی که متعلق به خانواده نباشن، خب گندش در اومد چند وقت بعد، خودشون در همون نظام کمونیستی پشیمون شدن. پس خانواده چی؟ عطوفت ها و رحمت های خانواده چی؟ اینا همه باید گره بخوره بندی، شما نمیتونی هر چی بگی که، و اصلا دین اینو نمیخواد که شما واگذار به جامعه بکنی، بگی جامعه این کارو بکنه، در حقیقت یک نظاماتی تولید بکنیم تو جامعه که هر کسی در حقیقت بی پول شد و پیر شد و چی شد اون نظامات چی بکنه، اونو ساپورت بکنه. خب تو چرا ساپورت نمیکنی؟ و اصلا این بحثه که آقا فقرا رو کمیته امداد بهشون برسه، این حرف خود کمیته امداد سر جای خودش، ولی تو مسئولی سر این بحث. حالا شما ممکنه بگی من طریق کمیته امداد این کار حرکت رو انجام میدم، ولی اینجوری نیست که تازه از طریق کمیته امدادم اومدن به امام صادق گفتن که گداها میان در خونه ما میان برای تکدیگری میکنن، گفت خب نمیدی؟ گفت نه، میترسم که خالی بمنده. یعنی نمیترسی که خالی نمنده؟ تو نمیترسی که دروغ نگه؟ از اینش چرا میترسی؟ از اینش میترسی که دروغ بگه، نمیترسی دروغ نگه. حالا یه نفر میدونی گدا حرفه‌ایه، خب اصلا حرفه‌ای گداست این، خب هیچی، خب این تشویق به تکدی. ولی یه نفر میاد در خونه تو میزنه، تو نمیدونی، میاد تو مسجد ندای یال المسلمینش بلند میگه یال المسلمین، بابا من زن و بچه دارم، تو میترسی که چیز باشه، خالی بندی باشه؟ نمیترسی خالی بندی نباشه؟ به خدا اگه صد از یک از صد اینا خالی بندی نباشه پوست ما کنده است. چطور اینا رو نمیترسی خالی نبنده طرف؟ خب بترس که خالی نبنده این، اونورش میگی میترسم، اینورش میگی نمیترسم. یک از صد این چیزا، به خدا دعا کنید این چیزایی که گاهی قام میان در مغازه آدم میگن به آدم میگن به آدم، دعا کنید دروغ باشه اینا. اگه راست باشه پوست هممون کنده است، چون ماها تئوری قرآن هممون رو پیش هم دیگه مسئول نگه داشته، عموده اینو که مثلا واجب و نفقه کرده به هم دیگه، همه رو به هم دیگه دوخته تو عموده این، تو فقرا و مستمند و مؤمنین و مؤمنات و فلان اینا هم که دقیقاً کاملا مسئولانه باید برخورد بکنه. دعا کنید دروغ باشه، اگه دروغ نباشه پوست هممون رو کندن، و دروغ نیست. اونایی که باید جهادی رفتی دیدید دروغ نیست، و تو اطراف خودمون میبینی که این حرفا هست، چهار تا خونه اون در تر خودمون طرف یه مارمزون میاد میره گوش نداره بخوره، چی نداره بخوره، نداره نداره نداره، خب نداره که نداره، درک که نداره، این میشه؟ چه نمیترسین؟ لذا پس خود هویت جامعه، خود رأفت و عطوفت، ببینید خیلی وقتا ماها با نظام دادن، یکی از آفتهای نظام سازیه. نظام سازی حواسمون به یک آفت نظام سازی باشه، نظام سازی رأفت کشه، رحمت کشه، همه چیز رو حواله میدیم به اون نظامی که وجود داره. نمیگم نظام سازی نکن، نظام سازی بکنی ولی آفتش هم حواسمون باشه. اونی کسی که باباشو میذاره سرای سالمندان، مادرشو میذاره سرای سالمندان، این چه کاریه؟ به لحاظ عاطفی، به لحاظ چی، به لحاظ فلان فلان فلان، تو خودت حاضری بری سر سالمندان؟ خودت حاضری پیر بشی بری سر سالمندان؟ میگه پول میفرستم. پول میفرستی که چی؟ مگه یه نفر فقط پول میگه میخواد؟ ما آبرو میخوایم، حیثیت میخوایم، شأن اجتماعی میخوایم، نوه‌ها دورمون میخوایم، اینا رو میخوایم، همه اینا رو ما میخوایم. این جامعه بی صفت اونها خیلی راحت می‌بینی حرکت‌ها رو داره انجام میده، کاملا هم چیز داره، انگار یه توجیه، انگار نظام دادیم به اجتماع. لذا اینی که ما رومعبانی باید زندگی بکنیم، رومعبانی زندگی بکنیم، خدا حواس شما هست. من کان لله کان الله له، کسی برای خداست، خدا برای اوه. رومعبانیمون زندگی بکنیم. حالا یه خورده فتیله رو بکش پایین. ببینید من خیلی ها رو دیدم، از این کسایی که زن و شوهر دارن سگدو میزنن و پولشون رو دارن خرج خانواده میکنن، یه عالمه خرجشون خرجه اتیناست، از همین خرجهی که دارن میکنن، یعنی یه عالمه خرجه اتینا دارن میکنن. الان اتینا میدونید یه حروف اضافه چیزای مزاره است، این یعنی خرجه بی ربط دارن میکنن. حالا 10 دست مانتو نخر، حالا 2 دست مانتو بخر، حالا 10 دست کفش نخر، 2 دست کفش نخر، اینقدر کت نخر، خدا یه کمتر بخر، حالا اینقدر خرج نکن، اینقدر نری بیرون غذا بخور، هی میرم بیرون غذا بخور، بیرون غذا بخور، بیرون غذا بخور. بعدش هم میگه که چیزه، میگه ببین خرج، خرجا بالاست. خب بله، میری یه غذا بیرون میخوام برم بخورن، بعدش هم راضی نیست که ساندویچ هات داگ گاز بزنن، که میره یه چیزی زمین داره میخوره، مثلا 20,000 تومن در میاد، 30,000 تومن در میاد براشون. خب نرو بخور. خب ببینید یه خود عقل زندگی کردنم شیم. از اون طرف خانم شما پول در میاره، خود پول در میاره، خوش پول. اولا مگه میتونه یه خانم در همه موارد خیلی پول در بیاره؟ یعنی میتونه یه نیروی کار خیلی قدر باشه تو همون موارد اولی؟ این به معنی که شوهر دار، شوهر بکنه بچه دار بشه، مگه میتونه اونجوری دیگه پول در بیاره؟ من این که خیلی یعنی در حد پارت تایم می نواد بره دیگه. برای همین ما یه ورژنی درست کردیم واقعا خودمون زیرش موندیم، اصلا چیه درست کردیم؟ میگیم که باید بره یا الان پول در بیاره باید بچه دارم بشه. خب نمیدونی چقدر الان میدونی در آمار غیر رسمی درست از کسایی که چیزا میدونید یک سوم خانوم های این مملکت ایران، یک سومشون بیمار روانی رزومه دارن، یعنی بیمار روانی هن، کاملا بیمار روانی اسم و رسم دار، نه اینکه همه اعصابشون خورده. تو خانوم ما یک سوم بیمار روانی داریم، کاملا روانی. خب رزومه چرا؟ کی این کارو کرده؟ بس که فشار آوردیم به این به لحاظ روحی و عاطفی و فکری و که تو چیکار بکن، هم باید پول در بیاری، پا به پای مرد حالا میخواد پول در بیاری، بچه دارم نمیتونه بشه، بچه دار باید بشی، پا به پای اون مادر بزرگی من که بچه دار میشد، چجوری سر تشرخ میشد یاد بگیر اونجا. خب پس اونجوری باید باشه، اینجوری هم باید باشه، کارم باید بکنه، تا بخواد خودشو پارت تایم بکنه از اون ور نمیتونه اونجوری پول در بیاره. همش که دکترای الان یه سری من دانشجو دارم، دانشجو دکتری ان، خانوم ان همشون دیگه سقف عالمو ترکوندن و دیگه دکتری دارن و فلان اینا میان به عادت انقدر بارها شده سوال چیزشون، نرخ شاه عباسی سوالی که من میکنن، هی میان میان ما موندیم که چه کار کنیم؟ بالاخره از اون ور میخوایم شوهر بکنیم، چه شوهر که میخوایم مادریمون رو بذاریم کنار، میبینیم بابا خدا ما رو مادر آفریده، خدا ما رو اینجوری آفریده، خب من چیکار بکنم؟ نمیتونم مادر نباشم، من میخوام باشم، نمیتونم پا به پای این دانشجوی دکتری چی بکنم؟ دانشجو پسر دکتری که دارن اینجوری گازشو گرفتن دارن میرن، نمیتونن پا به پای اونا برن، اینجوری میکنم اونجوری میشه، از هر طرف میگن ترنگش یه دیگه داره در میره. خب میشه افسردگی، میشه بیمار روانی. یه کاری نشستیم فکر بکنیم آقا تو منطق دینه ما یه کاری باید تعریف کنیم، پارت تایم تعریف بکنیم، تعریفش بکنیم که این زمینه که داره مطالعهش میکنه، بچه دارش میکنه، یه کار نمکی گرش داشته باشه که بچهش بزرگ شه، بچهش تو دامن خودش بزرگ شه. مهد کودک وقتی بفرستیم که نیاز خود بچهش، نه نیاز ما، نیاز خود این بچه است که الان بره تو این مقطع بره مهد کودک، الان احتیاج داره با همسالانش شیر بکنه، الان گروه همسالانش خیلی نیستن، این احتیاج داره به مهد کودک، خودمون بفرستیمش، نه اینکه جامعه ما رو بفرسته. یعنی از 6 ماهگی بچه رو میذاره مهد کودک. خب این چیزها، این مجموعه شیره باید زنده کنه رو مبانی. مبانی کجاست؟ مبانی تو چیز غربه. اگه اونا بیلزن بود باغچه خودت بیل میزدی، اگه بیلزنی، اگه چه خانواده خودتو نجات بده، یعنی اگه واقعا بلدید خانواده رو نجات بده، خانواده خودتو نجات بده. پس ببینید الگو، هیچ موقع الگو غربی الان الگو نیست. شما ممکنه بلدید گزینش بکنید، بگید من این تیکش خوبه میگیرم، میارم تو موانی خودم تحلیل میکنم ببینم جا داره جا نداره، عقد میکنم. ولی اگه اون الگو، اگه بیلزن هم باقچه خودتو بیل بزن، ببینید اون خودش نتونست خانواده خودش رو نجات بده. یعنی چیزی که اونجا داره منفجر میشه و شده خانواده است دیگه، و الان داره ترکشش هم گرفته ما. لذا این نگی که پس چی میشه، پس حالا اگه ما چی بکنه، اگه خانون بچه دار بشه، اگه نرسه، بابا خدا روزیتو میده، تموم شده رو بچه دار، خدا روزی بچه رو میده. خدا مگه اینا مگه جزء معارف قرآن نیست که شما این یکونو فقرا یغنهم الله من فضله؟ شما ازدواج میکن میگی پول نه، بابا ازدواج بکن، خدا روزی رو تو ازدواج گذاشته. بخوام اینا مگه قرآن نیست که شما ازدواج بکن؟ چرا هی میگم پول ندارم پول ندارم پول ندارم؟ خدا روزی گذاشته تو ازدواج کردن. شما ازدواج بکن، خدا روزی تو میده. رو مبانی زندگی بکن، خدای زندگی بکن، خدا روزی تو میده. این یکونو فقرا یغنهم الله من فضل، از فضلش خدا بی نیازت میکنه. گاهی گاهی اوقات ما کردیم یه آش شله قلمکار، این طرفش اون طرفش، همه جا به هم ور کردیم این قول قومی ها. حالا میگیم چرا خدا چه اینجوری نمیکنه؟ کجاشو اونجوری که خدا گفت انجام دادی؟ تحت برنامه باشید، این برنامه درست عمل میکنه. لذا خانومی اگر رفت سر کار پول در آورد، پولش مال خودشه. اگر پول در آورد پولشو تو زندگی خواست بیاره، یه کار دقیقاً حاشیه‌ای با پولش انجام بده. مردم اینو نکتهش حواسش باشه که زندگی به لحاظ اقتصاد بنده این زنش نشه و اینه به لحاظ مدیریت اصلا به هم میزنه به چی این بنده برای خودش خرج کنه، برای چی بیده؟ یا اگر حالا به فرض این که خانمه، باید فوق العاده آدم با ظرفیتی باشه که بپذیره که من الان مسئولون علیه هم و مسئول کسی دیگه است. بازم هنوز بگه آقامون برم از آقامون سوال میکنم، از آقامون اینو بپرسم ببینم حالا این مسافت رو بیام یا نیام، یه هماهنگی بکنم، روزه رو نداره، یه هماهنگی بکنم، حالا نگه برم از آقامون مثلا بپرسم چیزی، روزه رو نداره، برم یه هماهنگی بکنم، هماهنگ بکنم سر این قضیه. بله تو 8 فرصت است.
یکی این که این شبه پیش میاد حتی اول که ما از طرف میگیم که نقد قوامیت یا مدیریت با مرده، چون که بنی یعنی اقتصاد دستمونه، از اون طرف میگیم اقتصاد باید دست مرد باشه چون باید مدیر باشه.
بله همین میخواستم عرض بکنم که توصیه داره توش، برای مطلبی که خواستم عرض بکنم.
در حال این حالت احساس که توش حالت دور هست، مدیر چون اقتصاد دستشه، اقتصاد دستشه چون باید مدیر باشه.
اونجا داره در حقیقت، بله سوالشون متوجه شدید، یعنی حالت در حقیقت دور داره ایجاد میکنه که شما میگید مدیر باید باشه. چرا؟ چون که اقتصاد باید دستش باشه، اقتصاد دستش، پس باید مدیر باشه. خب ما میخوایم بگیم این زبانی که قرآن اتخاذ کرده، اولا حالا تو بحث خانواده نبینید، تو بحث کل ببینید، تو بحث اجتماع ببینید، این زبانی که اتخاذ کرده میخواد بگه اینجوریه و زبان توش یک توصیه‌ای داره. خب به دلیل ادامه‌اش که میگه پس باید اینجوری باشه، اینجوری باشه، اینجوری باشه، یعنی میخواد نظام خانوادگی رو به ما نشان بدهد که چجوری است، نه برای ما یه واقعی رو توصیف بکنه مثل اینکه ملائکه دارن چجوری مثلا وحی رو بر پیغمبر نازل میکنن. اینجوری نیست سبک، یعنی سبک لازم، سبک اگه شما اینجوری میفهمید آیه رو، مثل اینکه داره توصیف میکنه چجوریه کلن، مثل اینکه ملائکه چجوری دارن چیز نازل میکنن، وحی رو نازل میکنن، که داره توضیح میده، توصیه هم نداره توش که من باید حالا چیکار بکنم الان. خب ولی شما از این توصیه میفهمید ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه، پوینت کی گزاره توصیفیه، ولی در متن خودش توصیه میبینید توش که لا تخافوا ولا تحزنوا، یعنی میگه این کسایی که میگن قالوا ربنا الله بعد استقامت هم میکنن واته، قلبشون میشه فرودگاه ملائکه و حاصل این فرود ملائکه در قلب اونها این است که خوف و حزن از دل اینها برمی‌داره. ببینید متضمن توصیه است، غیر این است که نزل به روح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، روح الامین بر قلب تو نازل شد فلان، ممکنه حاویه مطلب علمی باشه، بله در حقیقت به قلب پیغمبر روح الامین نازل می‌شود و پیک وحی اینو بر قلب نازل می‌کنه، پس قلب یعنی حقیقت انسان و چی، ولی متضمن توصیه آیه هست دوش؟ نه. ما از این آیه سبکی که اینجور آیات داره و آدم میفهمه این است که داره توصیه میکنه یه چیزی رو، داره میگه نظام خانوادگی باید اینجوری باشد، یعنی من خدا میپسندم اینجوری باید باشه، نه اینکه داره توصیه میکنه اینجوریه، اینجوریه کلن، اینو نمیخواد بگه، میخواد بگه اینجوری باید باشه. اصلا عبارات بعدیش خیلی واضح‌تر میشه توی زنان صالح، میدونی کیان؟ پس زنان صالح اینان اگه بخواید صالح باشید در نظام خدایی اینجوریه، باید اینجوری باشید. لذا چیزی که فهمیده میشه از توش توصیه هست، نه توصیف صرف، توصیه از توش. اگه توصیه فهمیده بشه و شما هم اگه همین رو بفهمید، چون که ممکنه بگید من اصلا چیز نمیفهم، این مثل نزله به روح الامین علی قلبک است، انگار داره توصیه میکنه که چجوری هست کلن. ولی اگر متضمن توصیه بفهمید، یعنی میخواد بگه رجال باید قوام علی النساء باشند، و این اون موقع دوتا دلیل داره، این دوتا دلیلش اینی که خدای فضیلت اینجوری بهشون داده، خب و این دلیلش اینی که داره خرج میکنه. پس اگه اونجا گفتی باید بشن دیگه، اینجا شما باید بگی باید بشن. پس باید خرج بکنه، باید نفقه به دست این باشه و نفقه رو این بده و باید این جور هم باشه. خب باید اینجوری باشه که فضیلت اجرا و فضیلت عقل اجرایی داشته باشه که بتونه مایه قوام رو ایجاد بکنه دیگه، میخواد اینو برپا کنه، خانواده رو دقیقا روپانی گرده، اینجوری باید باشه. حالا شما این در مدار اجتماعیش، همین رو میگم که اگر این مطلب توصیه‌ای از این آیه فهمیده بشه، وقتی حتی بیارید تو نظام خانوادگی، این بحث نیست که اگر اینجوری بود کار برعکس شد، یعنی فضیلت اجرایی با زن بود، اگر نفقه به دست زن بود، آیا مسئول خانواده عوض میشه؟ بحث توصیف نیست که شما بگید اگه اینجوری بشه اینجوری میشه یا نمیشه، بسی توصیه است، میگه اینجوری باید باشه، مسئول خانواده اینه، مسئول خانواده باید این باشه، مسئول این خانواده باید این باشه. به چه دلیل؟ به این دو دلیل، و من خدا میخوام که مسئول خانواده این باشه، به این دو تا دلیل. خب شما بگید این دو تا دلیل رو ما میخوام عوض بکنم، یعنی توی یه جایی که عوض بشه، اینجا مسئولیت خانواده، خدا میگه مسئول خانواده باید یه کسی دیگه باشه، این توصیه ای که ما اینجوری نمیفهمیم. حالا اگه شما اینجوری میفهمید دیگه، شما میگید من اینجوری میفهمم دیگه. بله، این همین چون اون بحث مال توصیفه. یعنی شما اونجا مثالی که عرض کردیم چی بود؟ مثال این بود که گوشت خوک حرام است. نه نه اصلا این بحث چیه؟ اون بحث دیگه وقتی میگه حرام دلالت دیگه است، میگه نخورید گوشت حرام است. اگه اینجوری نیست پس حرام نیست. اینجا ما داریم میگیم الرجال قوامون علی النساء. خب شما میتونید اینو بفهمید قوامیتش به هم میریزه. بله به هم میریزه. شما در مقام قوامیتش بنده به این دوتا پارامتره. شما اگه این دوتا پارامتر نداشته باشه چی میشه؟ قوامیتش به هم میریزه. و واقعا به هم میریزه. یعنی قوامیتش این دیگه بحث توصیفیه، توصیه نیست. شما میگید قوامیتش به هم میریزه، میگم میریزه. یعنی اگر کسی نفقه به دست او باشه، دست زن باشه، فضیلت اجرایی با اون، قوامیت مرد به هم میریزه. این اتفاق میفته. یعنی کاری دارم توصیف میکنم، این اتفاق میفته. نه اینکه حالا باید حالا الان قوام رو عوض بکنیم، یعنی الان تو این موقعیتی قرار گرفتیم باید خدا توصیه بکنه که تو این خانواده زن قوام مرد باشه، یعنی مسئول خانواده بدیم، مسئولیت خانواده بدیم به زن. فلزا شما میبینید اصلا خدا این کارو نمیکنه، کاری نداره، میگه باید اینجوری باشه که واجب النفقه مرده، واجب النفقه زنه، یعنی مرد حتما باید این کارو کنه. چرا این کار هی میگه و اصلا حکم شرعی هم میاره روش؟ میگه مرد باید نفقه زن رو بده، باید او این کارو بکنه. نمیگه ول میکنیم ببینیم چه اتفاقی میفته، هر جا تو هر خانواده هر جوری شد همون جوری توصیه میکنیم. اون موقع اینو نمیگه، میگه باید این کارو بکنه. یعنی داره یه مبانی و یه تبیین تئوری میکنه، میگه تئوری هم راجع به این که قوام این باید باشه، باید تو نفقه اینو بدی، این واجب و نفقه به توه. و یعنی میتونست رها بکنه، بگه هر اتفاقی که افتاد افتاد، خب هر کی نفقه هر کی داد داد. اون موقع میشینیم سهم خواهی میکنیم تو بس، میگیم مدیر خانواده که یا مرده یا زنه، یا نسبت پولاشونو در میاریم 80% مرد 20% زنه، یا 50-50 زن و مرد مدیر. اصلا این فضا نیست. این باید پول اینو بده و طبیعتا اگه باید بده باید هم قوام وایسه، باید قوام وایسه، تحکیم قوامیتش که باید نفقه بده. اون موقع است که این فضای از قوامیت رو که داره ببینید، حال باز داره وجوه معنای دیگه خود قوامیت در میاد، که رجال قوامون علی النساء و مسئول برپاداری این هستن، به این دو دلیل مسئولن، به ما فضل الله و اعظمهم تو هم نظامات اجتماعیش به دلیل کار اجتماعی، و به ما انفقوا من اموالهم، که هنوزش هم در دنیا اینجوری که اونها دارن خرج میکنن، اونها دارن خرج میکنن. پس از اینجا میره توی بحث خانوادگی، توی بحث زن و شوهری. بر این مبانی فصالحات، زن صالحی که شما میخواید در نظام خانوادگی بگید اسمش صالح، نه کلن راجع بحث صلاحیت اخلاقی زنها نمیخواد حرف بزنه. اینجا تو بحث خانوادگیه. وقتی تو بحث خانوادگی میگن زن خوبیه، یعنی چی؟ کار به اندللهش ندارن. گرچه که کسی اگه در خونه هم زن خوبی باشه اندلله مورد پسند خدا هست، ولی نه، وقتی میگن طرف زن خوبیه تو نظام خانوادگی، دارن تو نظام خانوادگی میگن که در حقیقت چی کار بکنه زن خوبیه. حالا چه خانوما بپسندن اینجور حرفا رو یا خیلی نپسندن، اینجوری که فصالها زن ساله اینجوری هست که قانتاتون، یعنی متواضع است در مقابل همون چیزی که او قوام است. نه اینی که ببینید حوزه تواضع هم عملا داره مشخص میشه اینجا، یعنی تو کجا این قوامه؟ تو هر جا که اون قوامه این متواضع تو همونجاست. نه اینی که من میگم که اعتقادات باید اینجوری باشه، بگه بالاخره شما آقای مایی دیگه، چشم اعتقاد من همینجوریه. پس من میگم که باید نسبت به مادر من اینجوری باشی، مثلا باید تعظیم کنی دستشون ببوسی، و بالاخره شما قوام دیگه. ببینید این تعیین حوزه‌شه که گزنده و زننده میکنه خیلی چیزا رو. و حوزه گله گشادش که زننده میکنه و اینا قانتات اگه تو خودش معنا بشه، تو بستر خودش معنا بشه، هیچ زننده هم نیست. اینی که چرا کشمش درست رو این عدس پلو سرخ نکردی بریزی، بالاخره شما آقای مایدیه، ببخشید من باید از این دفعه، اونجایی که او داره قوامیت ایجاد میکنه تو همون نقطه رابطه مسئول و رئیسه، تو همون نقطه، نه اینکه زن متواضع، یعنی که اونم شدت تواضع تازه میشه قنوت، یعنی خاضع، یعنی خاکمال اینجوری. خب این خاضع و خاکمال نه اینی که به این معنا باشه که در همه چی، تو همون حوزه، تو همون حوزه مدیریتی که او داره، تو همون جا که داره اینو به پا میکنه فلان، نه اونجا متواضع باشه، نه اینکه از پول خودت خرج نکن، به اون چه ربطی داره پول خودت خرج نکن برای فقرا، به اون چه ارتباطی داره که راجبه این اصلا معقوله نظر بده، به این به چه حقی یه مردی حق داره بگی که چرا مثلا پولو این دم نکشید، مثلا چرا مهمونی که من خواستم بدم دو رنگ غذا گذاشتی، چرا سه رنگ غذا نذاشتی، چرا به اون چرا ارتباطی داری این حرفا. لذا تعیین حوزه‌ش هم حالا الان وقت نمیشه دیگه بیش از این بحث بکنیم که این تیکش مون، ولی اجمالا خودتون هم فکر بکنید بحث صلاحیت در نظام خانوادگیه، تو همون حوزه هایی که مسئولیت و قوامیت هست و تو همون حوزه هم قنوت هست. و اجازه بدید با مثال های دیگری و چه یه تبیین بیشتری با خواهید خب اونو کی باید توضیح بده؟ قرآن دیگه، فقه دیگه، خدا دیگه، به یه حوزه اونقدی که تو اختیار داری تا اینجاست دیگه. ببینید یه موقع است من دارم تفرعم میگم دیگه، اینو میگم، اینو باید بگم، یعنی خب یه موقع است که ببینید من یا آدمی هم که من، نه جنس مرد، جنس مرد یک آدمی است که بالاخره علو و استکبار توش هست، اگه به انحراف بره تبدیل میشه به علو و استکبارهای خیلی غلیظتر، میشه فرعون. جنس زن توش احساسات و عواطف توش هست، خوبم هست که هست، مثل همون علوی که تو مرد هست که خوبه هست، که تبدیل به مدیر میکنه او رو و یه مدیر مسئول میکنه. خب همین این خاصیت حس در حقیقت احساسات و عواطف توش هست، خوبم هست که هست، ولی خیلی وقتا این به انحراف بره تبدیل به وراجی و فلان اینا نمیشه، تبدیل به این نمیشه که اون موقع جزء چیز بگه ان النساء همهن زینت الحیات الدنیا، امیرالمومنین بگه، که میگم امیرالمومنین سبک دقیقاً بزنه برجکو بزنه، که بگه نساء همشون میشه زینت حیات دنیا. این چیه نساء؟ یعنی همه نساء اینجوری؟ نه، همون نسایی که وقتی به انحراف میره میشه اون مرده، وقتی به انحراف میره میشه اولو استک، میشه فرعون. ماها ببینید باید تو مدار دین خودمون تربیت بکنیم، نه مرد خودش رو تربیت کنه، زن هم باید خودش تربیت کنه، مرد باید علو و استکبارش رو تربیت بکنه، زن هم دقیقاً حس عاطفه و این چیزاش رو باید تربیت بکنه، همه باید خودمون تربیت کنیم. اون به انحراف میره یه چیز در میاد، اونم به انحراف میره یه چیز دیگه در میاد. کما این که من گفتم که این چی سوالی که من از یکی از اقوامون پرسیدم که تاجره، که من گفتم کلن چقدر مگه این مملکت چینی و بلو لازم داره، کلن مگه چقدر اینا لازمه در این دنیا این چیزها، و تو ایران که کانتینر زمین نمیخوره، تو میدون شوش چی میشه فروش میره. اون دادم که این جواب اون داد، و نصف فامیلای ما تو صنف چینی بلو را گفت ما تا زنها رو داریم غم نداریم، یعنی ما خانوما رو که داریم غم نداریم، کریستال مد میکنیم همه میان کریستال میخوان اونا رو جمع میکنن، این چینی مد میکنیم اونا میان چینی میخوان، بعد بلور مد میکنیم اونا، آرکوپال مد میکنیم، گلاژو تغییر میدیم، یعنی دارن کلا بازی میکنن با این حس، دارن بازی میکنن. ما تا زنها رو داریم غم نداریم. خب این وقتی به انحراف میره میشه همهن زینت الحیات الدنیا، کلا میخواد ببینه چی مد میشه بیاد چی بگه. خب زن اینه، اون زن واقعا این باید باشه، زن اون نباید باشه که به مقام ولی الله شدن برسه. با این چیزا میشه به ولی الله شدن رسید اصلا؟ با کسی که تمام هوش و حواسش به مناسبات بازار و اینکه تو بازار چی مود شد چی از مود افتاد، اصلا این میشه ولی الله بشه؟ به افق این حرفا میخوره؟ اون نمیشه. البته یه چیزی چیزاش هم قضیتون فی واقع هست، گفتیم زنا حلیف البیت هن، بعد که هم مونه زینت الحیات شدن گفتی ای زنا رو نیا کن، خود اون کردیمشون حلیف البیت، هم پیمان خانه. خب بعد که اینجوری شدن گفتم نیا کن ببین چه جوری شدن، یه مداریم تقصیر خود فضای اشتاد که اونها رو با معارف آشنا نکرده، با حرف حسابی آشنا نکرده، با چیل حسابیات گرفتن آشنا. اون نبوده جاش این اراجی فور شده همش راجبه این که این چه چیز اومد، یه کی این حرفا رو در میارید که تو پاتختی چی شد، کی چی داد، کی فلان داد، زیرا به هم دیگه بزنن، کی این حرفا مال مرد هست، این حرفا مال زن هست، اون زن هست دیگه. نه نوع کارا رو نکنید، بحثی نیست که ما که نمیخوایم از هم دیگه چیز بگیریم که مثلا سوتی بگیریم که، نه اینجور حرفایی که کی جهازش فلان جور سیسمونیش مثلا چه جوری بود، کم بود، زیاد بود، اون پایینش تورش قدیمی بود، چرا کار نکردن، اون یکی نه، اون یکی سنگکاری شده بود، این یکی نشده بود، این فلان، این حرف مال کی هست؟ حرف مال خانم هست دیگه. خب این جنگ ها و خون ریزی ها و این بکش بکش ها تو دنیا، این مال کی هست؟ این مال آقایونه دیگه. یعنی این جنایت هایی که توی دنیا انجام میشه، میزن آدم ها رو میکشن و سلاح میسازن و فلان میکنن، شیکر مرد رو در میارن، شیکر مرد در میارن، کاری که کار آقایونه دیگه، هر کی به انحراف داره یه چیزی در میده توش. خدا و خداوند ما رو ببخش و بیامرز، ببخشید نه شما بفرمایید تا اگه سوالتون جوابش فکر میکنید بلنده نگم، یعنی نکنید که منم نگم، من گفتم میدم باید بدیم ما این جوابو، باید بله دیگه. شما تا هفته اول برو مادر بچه ها رو درست کن، بعدا تا برسه به خانواده و بچه ها. خدا و خداوند ما رو ببخش و بیامرز، قلب نازنین امام زمان رو از ما راضی خوشنود بدار، در امر فرجش تعجیل بفرما، ما رو از سربازان خاص امام زمان قرار بده. خدا هر کار که به یاد و نام تو آغاز میکنیم نهایت اخلاص و تلاش ما عنایت بفرما. خدا همه مرزای اسلام، مرزای شیعه، مرزای منظور عاجلا و کاملا لباس عافیت بپوشان. خدا موانع ازدواج و اشتغال و مسکن جوانان رو به فضل و کرم از پیش پای اونها بردار. خدا اونایی که زندگی تشکیل دادن زندگیاشون رو خیلی خیلی خوش بفرما. هر حز و بهره در هر جای این عالم هست به روح حضرت امام و واصل بفرما. مقام معظم رهبری و همه خدمتگزاران رو به اسلام و انقلاب رو مؤید و منصوب بدار. همه گذشتگان، رفتگان، ذوال حقوق، پدر مادر و معلمان و همین از ساعت مهمان خان بیکران امیرالمومنین قرار بده. خدا مقام شهدا عالی است، عالی تر بگردان. ما را هر چه زودتر به اونها ملحق بفرما. مقام ما رو برتر از شهدامون قرار بده. به نبی آله الفاتحه و الصلوات.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.